سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 11 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبریه. پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. امروز با 4 روایت از ایران همراه می‌شویم. روایت‌هایی از مرز امید و بحران. از میاندشت خراسان شمالی آغاز می‌کنیم، جایی که یوز آسیایی پس از 5 سال دوباره دیده شده و نوید بازگشت حیات وحش را می‌دهد. اما در همان حال کارشناسان هشدار می‌دهند حذف جامعه مدنی و مدیریت ناکارآمد می‌تواند این دستاورد را در معرض خطر قرار دهد. در بازار دارو بیماران با گرانی و کمبود دست و پنجه نرم می‌کنند. صدایی که از بیمارستان‌ها تا مجلس بلند شده و سیاستگزاران را به اصلاح فوری فرا می‌خواند. گزارش سوم سرنوشت میراث فرهنگی در دل جنگ را روایت می‌کند. گنجینه‌هایی که تنها با همت مردم و جوامع محلی از فراموشی نجات یافتند. و سرانجام چشمانداز تلخ دریاچه ارومیه، پهنه‌ای خشکیده که به سوگی جمعی بدل شده، اما همچنان میتواند الهام بخش کنشگری و تغییر باشد. حال ناخوش سدهای کشور. 61% مخازن سدها خالی است. در آستانه سد آبی جدید وضعیت سدهای کشور چندان مناسب نیست، به طوری که تنها 39% از مخازن سدهای کشور پرشدگی دارد و 61% مخازن سدها خالی است. خروجی سدها با 28 میلیارد و 530 میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش 23% را نشان می‌دهد، زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به 36 میلیارد و 970 میلیون متر مکعب می‌رسید. بررسی موجودی سدهای کشور نشان می‌دهد سدهای نظیر سدهای استان تهران، خراسان رضوی، قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. سازمان بازرسی: دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است. در پی بازدیدهای میدانی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور و گزارش‌های واصله به این سازمان مبنی بر الزام بیماران به ارائه کپی مدارک هویتی در برخی مراکز درمانی، این نهاد نظارتی طی نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به این رویه هشدار داد. سازمان بازرسی در ادامه با استناد به بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمتگیرندگان ممنوع است، تأکید کرده است دریافت رونوشت از مدارک هویتی خدمتگیرندگان ممنوع بوده و دستگاه‌های اجرایی موظفند خدمات را بدون مطالبه کپی مدارک ارائه دهند. در صورت ضرورت نیز دستگاه مربوط باید رأساً و به صورت رایگان نسبت به تهیه رونوشت اقدام کند. 2 مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس محکوم شدند. 2 مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل اهمال در انجام وظیفه، آلودگی محیط زیست و اتلاف بیش از 780 هزار لیتر گازوئیل هر کدام به 1 سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند. آتش سوزی جنگل‌های بلوط مریوان. تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی جنگل‌های مریوان که از 4 روز پیش آغاز شده همچنان با همراهی مردم محلی، نیروهای منابع طبیعی، آتش نشانی و فعالان محیط زیست ادامه دارد. شهرداری تهران با هزینه 20 میلیارد تومان بیش از 5000 درخت را خشک کرد. عضو شورای شهر تهران با اشاره به جابجایی غیر اصولی درختان بزرگراه بسیج و محلاتی گفت بیش از 5000 درخت پس از برداشت و انتقال خارج از زمان و فصل مناسب خشک شده اند و هیچ نظارت کافی بر مراحل انتقال و کاشت انجام نشده است. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. یوز به میاندشت برگشت. گزارش پیام ما از 5 سال تلاش مردم و محیطبانان برای احیای زیستگاه یوز در میاندشت. پناهگاه حیات وحش میاندشت در خراسان شمالی پس از 5 سال تلاش شبانه روزی محیطبانان فعالان محلی و اداره محیط زیست دوباره شاهد حضور یوزپلنگ آسیایی شده است. گونه ای در آستانه انقراض که سالها نشانی از آن در این منطقه نبود. گزارش تازه فاطمه باباخانی روایت می کند چگونه با وجود کمبود تجهیزات، نبود خودروی عملیاتی و حتی تانکرهای استاندارد آبرسانی، تلاشهای خستگی ناپذیر و مشارکت مردم منطقه توانسته است اکوسیستمی از دست رفته را زنده کند. بر اساس این گزارش از سال 1397 تا 1403 هیچ مشاهده ای از یوز در میان دشت ثبت نشده بود و حتی خطر انقراض محلی این گونه مطرح شد. اما از سال 1399 با اقداماتی مثل ساخت بیش از 20 بند خاکی، ذخیره سازی آب، ترمیم آبشخورها و بذرکاری مردمی شرایط زیستگاه بهبود یافت. جمعیت آهو از حدود 1200 به بیش از 4000 فرد رسید و پوشش گیاهی و حضور پرندگان مهاجر رونق گرفت. مردم محلی هم با تشکیل تیم مشارکت مردمی یوزپلنگ آسیایی در نهالکاری، آبرسانی و برگزاری همایش‌های آموزشی نقشه کلیدی ایفا کردند. به گفته احمد سفرزاده، رئیس اداری محیط زیست جاجرم، امروز میاندشت به عنوان یکی از زیستگاه‌های اصلی یوز شناخته می‌شود، اما همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات حفاظتی محروم است. او تاکید دارد اگر فقط یک ششم امکانات توران را داشته باشیم، می‌توانیم نتایج بهتری بگیریم. کارشناسان این تجربه را الگوی موفق برای مدیریت منابع و حفاظت مشارکتی می‌دانند. الگویی که نشان می‌دهد با اتحاد مردم و محیط‌بانان حتی در شرایط کم امکانات میتوان آینده ای برای یوز در ایران ساخت. در پرونده روز ملی یوز پلنگ، شش یادداشت از فعالان و پژوهشگران محیط زیست تصویری روشن از مسیر حفاظت این گونه نادر ترسیم میکند. از تجربه های موفق در میاندشت گرفته تا نقد های جدی بر ساختار حکمرانی، کاستی های مدیریتی و حذف جامعه مدنی، روایتی که نشان می‌دهد حفاظت از یوز صرفاً به دانش و بودجه وابسته نیست، بلکه بیش از هر چیز نیازمند اعتماد، مشارکت و ساختاری کارآمد است. عطیه تک تهرانی در یادداشت میاندشت الگوی موفق حفاظت با اشاره به تجربه‌های خود در این پناهگاه نشان می‌دهد که چگونه اعتماد به مردم محلی، مشارکت دامداران و نوآوری محیطبانان باعث شد این منطقه از بحران بی‌آبی عبور کند و دوباره میزبان یوزها شود. علی شمس، زیست‌شناس، در یادداشت نجات یوز می‌تواند رؤیا نباشد، تأکید می‌کند که آنچه یوز را نجات می‌دهد، تسهیل‌گری مدیران و فراهم کردن بستر مشارکت برای کارشناسان و نهادهای مستقل است. امیر حسین خالقی در بازگشت به ابتدای راه از 18 سال تلاش جامعه مدنی برای زنده نگه داشتن روز ملی یوز میگوید و هشدار میدهد که حکمرانی بد باعث حذف نهادهای مستقل، امنیتی شدن موضوع یوز و بازگشت به نقطه صفر شده است. نوید قلی‌خانی در یادداشت لذت حفاظت کم رنگ و کم رنگ تر شد با مرور تجربه های خود در دهه 80 و 90 یادآور می شود که شور و اشتیاق نسل طلایی محیطبانان و کارشناسان کمرنگ شده و ایران از کورس جهانی حفاظت عقب افتاده است. کاوه حب علی در مشاهده تجربه تلخ انقراض بر نبود تحقیقات علمی پیشرفته مانند ردیاب های ماهواره ای انگشت می گذارد و این کاستی را دلیلی بر ناآگاهی و تصمیم های نادرست در حفاظت می داند. و سرانجام حامد ابوالقاسمی در یادداشت افول مشارکت مردم مرگ یوز می نویسد که نبود اعتماد به مردم و حذف نخبگان حفاظت را فلج کرده و آینده یوز را به خطر انداخته است. این روایت ها در کنار هم تصویری چند لایه از بحران و امید را ارائه می دهد. از یک سو نمونه موفق میاندشت ثابت می کند تغییر شدنی است و سوی دیگر ساختارهای ناکارآمد و بی‌اعتمادی به جامعه مدنی این امید را شکننده می‌کند. اگر نهادهای مسئول به مردم دانش و شفافیت میدان دهند، شاید هنوز بتوان آینده‌ای برای یوز ایرانی متصور شد. در دل جنگ ها و بحران ها همیشه این پرسش مطرح است. در شرایطی که جان انسان ها در خطر است، چه جایگاهی برای میراث فرهنگی باقی می ماند؟ تجربه های جهانی از پالمیرا تا موزه بغداد نشان داده اند که نابودی میراث تنها ویرانی یک ساختمان یا یک شیء تاریخی نیست، بلکه حمله این مستقیم به هویت و انسجام اجتماعی ملت هاست. پژوهش های تازه از جمله کار اوالیچی و همکارانش بر این نکته تأکید دارند که توانمند سازی جوامع محلی می تواند راهکاری عملی و فوری برای حفاظت از میراث در بحران ها باشد. نمونه سودان در سال 2023 نشان داد که وقتی نهادهای بین المللی قادر به مداخله نبودند، این داوطلبان محلی بودند که با مستندسازی و حفاظت اولیه مانع خاموشی روایت تاریخی شدند. به گفته لیچی این اقدام صرفاً یک کار فنی نیست، بلکه مقاومتی در برابر فراموشی و بی‌پاسخ ماندن فجایع است. تجربه سازمان‌هایی مثل میراث برای صلح نیز ثابت کرده که حضور جامعه مدنی و شبکه‌های محلی می‌تواند جای خالی دولت‌ها و نهادهای جهانی را پر کند و در شرایط پرخطر چابکتر و کارآمدتر عمل کند. در نهایت حفاظت از میراث فرهنگی در بحران‌ها نیازمند یک سیستم واکنش تاب‌آور است که دولت‌ها، سازمان‌های جهانی، نهادهای مدنی و مردم محلی را در کنار هم قرار دهد. سیستمی که هم حافظ گذشته باشد و هم بذر امید برای آینده. درباره یک سوگ جمعی تا امید جمعی، یادداشتی از امیر جعفری آزاد. تصاویر هوایی و خاطرات قدیمی از دریاچه ارومیه، این نگین فیروزه‌ای شمال غرب کشور، امروز تنها یادآور روزهایی است که دریاچه سرشار از آب و زندگی بود. حالا پهنه‌ای که زمانی 32 میلیارد متر مکعب آب در خود جای داده بود، به شورزاری خشک و وهمناک بدل شده و تنها لکه‌های کم جان از آب در آن دیده می‌شود. این تغییر مردمان آذربایجان را درگیر سوگی جمعی کرده که بیش از یک بحران زیست محیطی به اضطرابی اجتماعی و روانی تبدیل شده است. اضطرابی که پژوهشگران آن را اضطراب اقلیمی می‌نامند. کارشناسان می‌گویند دلایل این وضعیت تنها تغییرات اقلیمی و کاهش بارش نیست، بلکه سدسازی‌های گسترده، توسعه بی‌رویه کشاورزی و مدیریت نادرست منابع آب نقش اصلی را داشتند. حالا پرسش این است که آیا می‌توان این اضطراب و دلشوره را به فرصتی برای کنشگری و تغییر بدل کرد؟ تجربه های جهانی نشان می دهد چون این احساسات جمعی می تواند به جنبش های اجتماعی منجر شود، به شرطی که از سوگواری فردی فراتر رود و به مطالبه ای عمومی بدل شود. امید جمعی و نمونه های موفق احیای تالاب ها نشان داده اند که حتی پروژه های کوچک هم می تواند الهام بخش باشند و مردمان را از یأس به حرکت سوق دهند. دریاچه ارومیه دیگر تنها یک مسئله محلی نیست، آینه است از آینده اقلیمی ایران. انتخاب پیش رو ساده است: رها کردن این اضطراب در سکوت یا تبدیل آن به نیروی محرک تغییر. برای خوندن مطالب پرونده پیام ما از روز ملی یوز به وبسایت پیام ما .ir مراجعه کنید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.